از اراضی مرغوب به عنوان مناطق آزاد و ویژه و گردشگری، خرید و فروش آرا، ارتباط نامتعارف مالی با برخی از پیمانکاران، پولشویی، فساد مالی و ارتباطات نامتعارف اخلاقی از این جمله‌اند. انتخابات مجلس قرار است 2 اسفند 1398 برگزار شود.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر می‌شنیدید. اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با شماره تازه مجله شپیگل درباره چند مسئله روز سخن گفته، از جمله برجام، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در برجام و وارد کردن فشار سیاسی به ایران، برخورد حکومت ایران با معترضان و همچنین اوضاع کنونی عراق. بشنویم بیشتر درباره این گفته‌های مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گزارش شهرام میریان.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز گفتگو با شماره تازه مجله شپیگل ضمن دفاع از گفته اخیرش که اتحادیه اروپا میبایستی با زبان قدرت سخن بگوید، در پاسخ به اولین پرسش این نشریه آلمانی درباره برجام و نقش ایران در منطقه گفته، اتحادیه اروپا هم به مانند آمریکا نگران نقشی است که جمهوری اسلامی در کشور برای همسایه بازی می کند. با این وجود اما تمرکز اروپا در جای دیگری است و آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس می‌افزاید همین توافق هسته‌ای تاکنون مانع مجهز شدن ایران به بمب اتمی شده و این در حالی است که آمریکا آن را توافقی بد می‌نامد. این سیاستمدار اروپایی در پاسخ به پرسش دیگری به فعال کردن مکانیسم حل اختلاف در برجام از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا اشاره کرده و گفته راه اندازی این سازوکار به معنای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و پایان برجام نیست. جوزف بورل در ادامه یادآور شده اروپا باید فشار سیاسی وارد کند تا ایران به اجرای تعهدهای برجامی خود چون گذشته بازگردد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم پیش از این گفته بود فعال کردن مکانیسم حل اختلاف در برجام رسیدن به راه حلی سیاسی در چارچوب توافق برجام با ایران است. خبرنگار مجله شپیگل آنگاه مسائل دیگری را مطرح می کند و خطاب به جوزف بورل می گوید اتحادیه اروپا نه تنها قدرت دلار را بلکه ثبات قدم و قاطعیت دونالد ترامپ را هم دست کم گرفته و سپس می افزاید رئیس جمهور آمریکا از شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر علیه رژیم ایران حمایت کرده و سپس می‌پرسد موضع اتحادیه اروپا در قبال سیاست تغییر رژیم در ایران چیست؟ و جوزف بورل در پاسخ می‌گوید تغییر رژیم ایران موضوع مطرحی در اتحادیه اروپا نیست. خبرنگار شپیگل سپس می‌پرسد اگر رژیم ایران شرکت کنندگان در تظاهرات را سرکوب کند، آیا اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند؟ و از سوی جوزف بورل پاسخ می‌شنود که خشونت علیه مردمی که مسالمت جویان دست به تظاهرات زده اند غیر قابل پذیرش است. ولی با این حال ادامه می‌دهد ایران تنها کشوری در دنیا نیست که شهروندان آن علیه حکومتشان تظاهرات می‌کنند. به این خاطر مخالف اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است. در ادامه این گفتگو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نسبت به اوضاع کنونی عراق هم ابراز کرده و گفته وضعیت کنونی عراق بسیار نگران کننده تر از ایران است و اتحادیه اروپا نباید دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر زوال و فروپاشی عراق باشد. اگر در عراق چنین وضعی پیش آید، به گفته جوزف بورل، اتحادیه اروپا باید بهای بسیار سنگینی بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
19:45 است، فرصتی است تا سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور اینجاست تا مرور بکنیم یکی از بحث‌های داغ رو بر روی این فضای مجازی. مانیا، درباره چه موضوعی هست؟
بله، در پی اخراج یک دانشجوی ایرانی به نام شهاب دهخانی از آمریکا، بحث میان مخالفان و موافقان این اقدام آمریکا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بالاست. در توییتر با هشتگ شهاب دهخانی کاربران به این خبر واکنش نشون دادند. از جمله دیپلمات نوشته شهاب دهخانی از آمریکا اخراج شد، انشالله همشون از ایران اخراج بشن. اما هادیه کهالزاده، پژوهشگر اقتصادی مقیم بوستون که این دانشجو در اونجا دانشگاه میرفته، نوشته شهاب دهخانی رو 2 سالیست که میشناسم، دانشجویی لیسانس اقتصاد و ریاضی در دانشگاه نورد ایسترن که عموما هر ماه میدیدمش. انسانی به غایت محترم، نه سیاسی و نه علاقمند به سیاست و نه وابسته سیاسی و نه ارتباطی با جمهوری اسلامی، مطلقا این چیزا رو در اون ندیدم. کاربری نوشته آقای شهاب دهخانی اعتراضت واسه چی؟ از چی ناراحتی؟ برگرد، به دلتنگیش نمیارزه. سعید نوشته ایشون هزینه دانشگاهشون بدون هزینه زندگی در بوستون حدود 3 میلیارد تومان میشن، هم برای یک لیسانس. با توجه به اعتقاداتشون بهتر است بروند حوزه علمیه قم درس بخوانند، نه در غرب برهنه کافر. اما میترا معتقده که این آقای شهاب دهخانی تندرو، وابسته، یا هر چی که شما دوست دارید بنامید. ای ایرانیانی که زنگ زدید و ریپورت کردید، منظورتون این است که آمریکا رادیکالیسم سیاسی و مذهبی ندارد و ایران محت همه رادیکالیسم هاست و لیاقت این افراد فقط زندگی در ایران است و در آمریکا نیست؟ محمد حسین میگه لابلای پرونده سازیاتون دلیلی جز شرکت کردن تو مراسم اربعین کربلا برای دیپورت کردن شهاب دهخانی پیدا نکردم، منطقی نیست. اما مقداد میگه شهاب دهخانی چرا اقامت عراق رو نمیگیره؟ بین الحرمین، کربلا، نجف، کنار بارگاه سید الشهدای حال نمیده برای زندگی، فقط آمریکا خوبه. ناهید با انتشار عکسی از یک جلسه سخنرانی نوشته سالونی در آمریکا که محمد شهاب دهخانی با دوستاش در اونجا کنفرانسی با عنوان متین تاک برگزار می‌کردن، به عکس‌ها خیلی خوب دقت بکنید. بعد نوشته اینجا آمریکاست، پایگاه مقاومت بسیج نیست. این عکسی که ناهید منتشر کرده، یک شمشیرباز محجبه دیده میشه و این جمله که حجاب محدودیت نیست در این کنفرانس که اینا برگزار کردن، یکی از اونها. ولی نیما نوشته این رویه خطرناکه، ترامپ بعید نیست زندگی چند تا دانشجوی بدبخت دیگر هم بزنه داغون کنه. اصولا در آمریکا به روی ایرانی ها باز باشه، خیرش برای همه بیشتر از شرش هست.
خیلی بحث داغی هست، یعنی جوانب مختلف رو کاربران
دقیقاً کاربری دیگری نوشته این که یکی مثل باقر احمدی نخبه مریوانی با لیسانس ریاضی محض و فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری و رتبه 12 آزمون دکترای کشوری باید کولبری کنه، و یکی دیگه مثل شهاب دهخانی، اینطور که این کاربر نوشته، با رانت و سهمیه بسیج بورسی خارج از کشور به شلاق بگیره، تنها یک علت داره، اونم جمهوری اسلامیه. کاربر دیگری توییت کرده در مورد دیپورت شهاب دهخانی، بسیاد شد، اغلب حرفا ختم می‌شد به همون بحث قدیمی که چرا این آدم‌ها با این افکار و عقاید آمریکا رو انتخاب میکنن، اصلا چرا از ایران میرن اگه واقعا به این چیزهایی که میگن اعتقاد دارن. خبر آنلاین یه توییتی کرده بود از کمال دهخانی فیروزآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با رد اخباری درباره اینکه شهاب دهخانی دانشجوی نورد ایسترن پسر وی هست، گفته که این آقا نام شهاب دهخانی حسین آبادی است
و تکذیب کرده ارتباطش رو با این دانشجوی ایرانی، که البته تنها دانشجوی ایرانی هم نیست که در بوستون خصوصا در این فرودگاه برگردانده شده به ایران. سپاسگزارم مانیا منصور که ما رو در جریان این موضوع قرار دادی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما هستید. دعوت میکنم که با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره هم موضوع حساسیت ها نسبت به برگزاری جشنواره های هنری فجر و رویکرد هنرمندان به این رویداد را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
سینما و تئاتر ایران روزهای بی‌سابقه ای را پشت سر می‌گذارد. به دنبال اعلام انصراف برخی سینماگران و فعالان تئاتری از حضور در دوره پیشروی جشنواره‌های فجر، گزارش‌هایی از برخورد نهادهای امنیتی در شکل‌های مختلف از جمله احضار، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی با تعدادی از آنها منتشر شده است. این اقدامات باعث شده است تا رویدادی چون جشنواره فجر تبدیل به موضوعی امنیتی شود. جشنواره‌های فجر به عنوان تابلوی رویدادهای فرهنگی و هنری پس از انقلاب سال 57 کارکردی نمادین در نمایش و عرضه محصولات سالانه بخش‌های مختلف هنری ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی دارد و در عمل مهمترین نمونه از برنامه‌های گرامی‌داشت سالگرد انقلاب 57 محسوب می‌شوند که قابلیت جذب گروه‌های غیر معتقد به جمهوری اسلامی ایران را هم دارند. از این منظر حساسیت حکومت به هرچه باشکوه برگزار شدن آنها قابل انتظار است. با این همه این سطح از اقدامات امنیتی و قضایی با چهره‌های فرهنگی و هنری بی سابقه است. چرا جشنواره‌های فجر امسال چنین جنبه امنیتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران گرفته است؟ امیر عزتی نویسنده و منتقد هنری با مروری بر دوره‌های پیشین این رویدادها به ماهیت شکل‌گیری آنها اشاره می‌کند.
جشنواره‌های سینمایی تو اغلب کشورهای دنیا با بودجه دولتی برگزار می‌شن و هر چند فرصتی واسه گسترش فرهنگ و هنر در جامعه یا تبادل فرهنگی بین ملت‌ها هستن، اما طبیعیه که بازتاب دهنده انگیزه‌های برگزار کننده یا برگزار کنندگان و حامیان مالیش باشند. اولین جشنواره سینمایی تو دوره جمهوری اسلامی سال 58 برگزار شد. کمال خرازی مدیر جشنواره اون موقع هدف از برگزاری جشنواره رو اثبات این نکته به مردم ایران و سایر کشورهای جهان اعلام کرد که اوضاع کشور رو به بهبود و آرامشه. ولی ناهمگونی، اختلاف کیفی شدید بین آثار عرضه شده از نظر فرهنگی و تکنیکی در جشنواره‌های پراکنده چند سال بعد باعث شد به فکر نظام مند کردنش بیفتن. این برنامه ریزی ها باعث شکل گرفتن جشنواره فیلم فجر شد که اولین دورش از 12 تا 22 بهمن 61 برگزار شد. جشنواره فیلم فجر فقط بیلانه سالیانه سینمای دولتی ایران نبود که نشون بده سیاست هدایت، حمایت و نظارت سینمای ایران رو به سمت و سویی که مورد نظر مدیرانش برده یا خیر، بلکه جدا از همزمانی اون با جشنواره سال روز انقلاب قرار بود به سینما ایران حیثیت و حیات تازه بده. در واقع این حیثیت و حیات به برگزار کننده اون، یعنی نظام اسلامی، داده بشه. بنابراین روی نحوه برگزاری جشنواره آنچنان سرمایه گذاری کلانی شده که عملا برجسته ترین جشن دهه پیروزی انقلاب به حساب میاد و حتی رویداد اصلی یعنی دهه فجر رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. از طرفی چون رویدادی فراملیه، وظیفه‌اش کاهش تنش‌های سیاسی هم هست. مسئولان سینمایی ما همواره تاکید کردند که فیلم‌ها سفیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابزار مناسب برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به دنیا هستند. به همین خاطر حاکمیت فعلی برای تداوم برگزاری هرچه پرخرج‌تر محصلتر این جشنواره دولتی از هیچ کاری روگردان نیست، از جمله اقدامات تنبیهی و امنیتی. این رو هم فراموش نکنیم که در نظام جمهوری اسلامی از سطح مدیران میانی به بالا هیچ کس بدون وابستگی به نهادهای امنیتی یا دست کم تأیید و حمایت اونها صاحب پست مدیریتی نمیشه.
وضعیت انصراف ها از جشنواره‌های فجر در هر کدام از رشته‌های هنری متفاوت است. انصراف های گسترده حتی در میان داوران در جشنواره تجسمی فجر با نسبتی کمتر در جشنواره‌های تئاتر و موسیقی فجر دیده می شود، در حالی که هیچ یک از تهیه کنندگان فیلم های حاضر در بخش های مسابقه و نگاه نوی جشنواره فیلم فجر حاضر به کنارگیری فیلمشان از جشنواره نشدند. این در حالی است که برخی از سینماگرانی که فیلم‌هایشان قرار است در جشنواره نمایش داده شوند از جمله هنرمندان انصرافی هستند. امیر عزتی این اتفاق را نشان دهنده وابستگی شدید جریان تولید سینمای ایران به منابع حکومتی می‌داند.
اول باید این موضوع رو روشن کنیم که در سینما و تلویزیون مالک حقیقی و حقوقی فیلم تهیه کننده است. بنابراین کارگردان و بقیه عوامل فیلم درباره شرکت اون در جشنواره یا نحوه توزیع و نمایش اون نمیتونن دخالت موثر داشته باشن. به علاوه برای درک اینکه چرا هیچ تهیه کننده حاضر به کنار کشیدن فیلمش نشده، باید به سازوکار تهیه فیلم در 4 دهه گذشته و تغییرات صورت گرفته در اون مراجعه کنیم. 4 دهه قبل با مصادره دفاتر پخش و تولید فیلم یک دگرگونی بنیادی در صنعت سینمای ایران به وجود اومد. تهیه کننده های تازه پا به میدون گذاشتند. اول تاوانی های فیلمسازی بودند، چون از شمار تهیه کننده های مستقل که بتونن به تنهایی سرمایه گذاری یک فیلم رو تقبل کنن کم شده بود یا حاضر نبودن سرمایه خودشون رو روی محصولات ایدئولوژیک کم فروش یا نفروش بذارن و از دست بدن. بنابراین مسئولان نظام جدید اول به مؤسسه های ظاهرا خصوصی وابسته به بازار پر و پال دادن و بعدا مراکزی مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و امروز سازمان سینمای اوج رو تأسیس کردن تا این خلأ رو پر کنن. یعنی عملا ما به یک سری تهیه کنندگان کاملا دولتی یا وابسته به دولت طرفیم. همین مراکز بودن که امثال حاتمی کیا و محمد حسین مهدویان رو کشف کردن، روش رو سرمایه گذاری کردن و امروز به جایی رسیدن که از نظر تجاری هم سودآور شدن. طبیعی این مراکز که نقش مافیایی کنترل سینما دارن هرگز دست ولی نعمت خودشون رو گاز نمیگیرن. جشنواره در واقع گلریزان محصولات تولیدی اونها و تهیه کننده های ارزشی مثل سید محمود رضویه که از راندخاری به تهیه کنندگی رسیدن. اگر ضرر و زیانی هم متحمل بشن از جای دیگه جبران میشه. البته هستن کسایی که درون این مناسبات جایی ندارن، ولی قوانین نانوشته‌ای بر سینمای ایران حاکمه که چنین سرکشی‌هایی رو تحمل نمی‌کنه. شرکت نکردن در جشنواره عملاً به معنی نگرفتن پروانه نمایش فیلم، راکت موندن سرمایه تهیه کننده و ایجاد وقفه در کارنامه هنری عوامل سازنده فیلمه. فقط فیلم‌هایی به نمایش در نیومدن در جشنواره که نمی‌تونستن اعتباری برای گردانندگان جشنواره یا تولیدکنندگانشون فراهم کنن، مثل فیلم‌هایی که در دوره ارزیابی فی فیلم ها جیم یا دال می گرفتن. بنابراین تعجبی نداره که هیچ تهیه کننده‌ای نخواد یا حاضر به کنار کشیدن فیلمش از جشنواره نشه، چون اجباری در کار هست.
در فضای شکل گرفته ناشی از این اتفاقات، مسئولان جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر از برگزاری مطابق برنامه این رویدادها خبر می دهند. جشنواره تئاتر فجر قرار است از 10 بهمن و جشنواره فیلم فجر از 12 بهمن برگزار شوند. در تحولی دیگر، نام فیلم نامو یا بیگانه، نخستین تجربه کارگردانی نادر ساییور به عنوان یکی از آثار حاضر در دوره 72 جشنواره فیلم برلین اعلام شد. این نخستین فیلم ایرانی پذیرفته شده در دوره پیشروی این جشنواره معتبر بین المللی است. نادر ساییور همکار جعفر پناهی در نویسندگی فیلمنامه فیلم سرخ بود که 2 سال پیش برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن شد. دوره 72 جشنواره فیلم برلین از اول اسفند ماه در پایتخت آلمان برگزار می شود.
سینمای جهان.
هفته گذشته فهرست نامزدهای اسکار 2020 اعلام شد و گمانه‌زنی‌ها درباره برندگان نهایی این معتبرترین جوایز سینمایی سال به اوج رسیده است. بر اساس فهرست اعلام شده، فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس با نامزدی در 11 رشته بیشترین تعداد نامزدی را دارد و پس از آن درام ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی با نامزدی در 10 رشته رده دوم را به دست آورده است. تو فیلم 1917 و روزی روزگاری در هالیوود هم دیگر مدعیان اصلی جوایز اسکار امسال هستند. در این میان پیشبینی برندگان جوایز هر رشته با در نظر گرفتن فاتحان جوایز انجمنهای تخصصی این رشته ها در آمریکا شدت گرفته است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.